ساعت 18 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. وزرای خارجه فرانسه و آلمان محدودیت ورود اتباع برخی کشورها به آمریکا را نگران کننده خواندند. بلزت گرد و غبار در اهواز منجر به قطعی آب و برق و تعطیلی مدارس شد. حسن روحانی دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو را صادر کرد. وزرای خارجه فرانسه و آلمان فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد محدودیت در ورود اتباع برخی از کشورها به خاک ایالات متحده را اسباب نگرانی خواندند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژان مارک ارو و زیگمار گابریل در جریان نشستی در پاریس گفتند که می‌خواهند با رکس تیلرسون، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه، درباره این دستور اجرایی گفتگو کنند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که وی و همتای آلمانیش نگران مسائل مختلفی‌اند و به همین خاطر مترصد آن هستند که بلافاصله پس از تایید آقای تیلرسون با او تماس بگیرند. بر اساس یکی از فرمان‌های اجرایی که دونالد ترامپ شامگاه جمعه امضا کرد، محدودیت‌های تازه‌ای بر ورود اتباع برخی از کشورها اعمال خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها به این ترتیب صدور ویزا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت حداقل 90 روز متوقف می شود. دونالد ترامپ گفته است که می خواهد تنها افرادی در آمریکا باشند که از این کشور حمایت می کنند و به شدت مردم آمریکا را دوست دارند. دونالد ترامپ همچنین دستور داد برای تمام مسافرانی که به آمریکا وارد یا از آن خارج می شوند، آزمایش بیومتریک انجام شود. پیشتر وعده اعمال محدودیت‌های ویزایی از سوی دونالد ترامپ با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شده بود. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمام مدارس در این شهر خبر داد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، خاک و گرد و غبار نشسته بر پست‌ها و مقرهای برق دلیل قطعی بوده و مدارس نیز در پی قطعی آب و برق برای دومین روز تعطیل شدند. در روزهای اخیر غلظت گرد و غبار در شهر اهواز بیش از شهرهای دیگر استان خوزستان بوده و در روز 8 بهمن ماه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسید و رفت و آمد و زندگی روزانه در این شهر را مختل کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ساکن اهواز با انتشار عکس‌هایی به توجه رسانه‌ها به مسائل مختص تهران نظیر آتش‌سوزی پلاسکو اعتراض کرده و خواستار توجه به مشکلات استانها و شهرستانهای دیگر شدند. حسن روحانی با صدور حکمی خواستار تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شد و از این هیئت خواست تا ظرف 2 ماه از حادثه پلاسکو گزارشی تهیه کرده و به اطلاع مردم برساند. محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اعضای آن نیز طبق دستور آقای روحانی از میان شخصیت‌های علمی و خبره در مسائل زیربط انتخاب خواهند شد. از سوی دیگر گزارش شده است که حضور وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه مجلس به تعویق افتاده است. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به علت برگزاری مراسم تشییع پیکر آتش نشانان در روز یکشنبه، حضور وزیر کشور و شهردار تهران به روزهای آینده موکول شده است. و حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، پس از 10 سال از خدمت در حرم امام 8 شیعیان در شهر مشهد تعلیق شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آستان قدس رضوی حکم خادمی آقای فریدون را تا زمان رسیدگی به اتهامات وی توسط قوه قضاییه به حالت تعلیق درآورده است. در هفته‌های گذشته مسئله ارتباط برادر رئیس جمهوری با برخی بدهکاران بانکی مطرح شده و نمایندگان مجلس نیز در نامه ای از رئیس جمهوری خواستند پرونده برادرش را به قوه قضاییه بفرستد. رئیس جمهوری ایران و برادرش هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. و همانطور که در خبرها شنیدید، آلودگی هوای اهواز به بالاتر از حد مجاز رسیده و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان روز جمعه از سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی و کودکان در اهواز خواست به دلیل غلظت گرد و غبار از خانه‌ها خارج نشوند و درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند. آزاده اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
طوفان گرد و غبار این بار هم در شکل و شمایل یک مهمان ناخوانده به اهواز وارد شد و یک روز زمستانی دیگر آسمان اهواز را سراسر پوشاند. مسئولان میگویند میزان آلودگی هوا در اثر طوفان گرد و غبار در اهواز از صبح جمعه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است. گرد و غبار دست کم 9 پرواز را در فرودگاه این شهر لغو کرده و برای نخستین بار مانع از برگزاری نماز جمعه در این شهر شده است. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است صبح جمعه مردم اهواز شاهد طوفانی با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بودند. گرد و غبار ناشی از این طوفان شهرهای اهواز و دشت آزادگان را در بر گرفته و شعاع دید را به شدت کاهش داده است. همچنین شدت وزش باد و گرد و غبار قطعی برق را در مناطق مختلف اهواز به دنبال داشته است. رئیس پلیس راه خوزستان هم اعلام کرده به دلیل غلظت بالای گرد و غبار در اهواز و کاهش شعاع دید، محور اهواز به سربندر مسدود شده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگوید یکی از دلایل افزایش این آلودگی در سالهای اخیر منشأ کاملا داخلی دارد.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنند. اگر این استانداردها وجود دارن، اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن، هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو بر منطقه تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
با این حال معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنش به وضعیت روز جمعه اهواز در شبکه‌های اجتماعی خودش اعلام کرد روند خشکسالی دو دهه‌ای خوزستان و بسیاری از نقاط دیگر غرب آسیا از این برنامه‌ها پیشی گرفته است. شرایطی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا، به کشور همسایه ایران، عراق هم کمک کرده تا به میزان این گرد و غبار بیفزاید.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموماً طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده و به تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند.
معصومه ابتکار در واکنش به افزایش میزان گرد و غبار در اهواز و استان خوزستان در تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعیش نوشته است در ماه‌های اولیه مسئولیتش برای اجرای تفاهم‌نامه‌های مرتبط به عراق سفر کرده و درختکاری هم شروع شد، اما با بالا گرفتن جنگ در این کشور این برنامه‌ها مسکوت ماند، موضوعی که به گفته حمید پوران می‌تواند به کاهش میزان گرد و غبار در منطقه بیانجامد.
نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه. یعنی بی‌ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباط بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن. اما متاسفانه هیچ سدی در مقابل خودشون، نه پوشش گیاهی، نه درخت و درختچه و نه موانع فیزیکی که توسط انسان ساخته شده باشه، برخورد نمی‌کنه و متاسفانه با آسانی وارد ایران میشن.
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید این مسئولیت یک شخص نیست، بلکه مسئولیت بین سازمان‌های مختلف در ایران توزیع شده است.
گزارشی بود از همکارم آزاده اسدی و در اینجا نوبت میرسه به پخش پیام‌های تلفنی چند تن از شنوندگان عزیز با این توضیح که این پیام‌های تلفنی دیدگاه‌های رادیو فردا رو بازتاب نمی‌دهند.
روی سخنم با این آقای امام جمعه تهران، آقای موحدی کرمانی، شما به جای اینکه به این آقای ترامپ که زبان شما رو هم نمیفهمه بگید که در امور کشورهای دیگر طبق قولی که داده ای دخالت نکن، به این آقای عزیز رهبر محترم و بزرگوار خودتون بگو در کشورهای دیگه دخالت نکنید.
من یک پیام دارم برای رهبر مستضعفان جهان. تو کشور ما 70% مردم مستضعف و مستضعف‌تر شدن. آقای رهبر مستضعفان جهان، به حال مردم یه کاری کن. آقای مسجد جامع، شما که میگین تمام ساختمان‌های تهران فلج هستن یا میلنگن، وای به حال ساختمونای شهرستان ها، بس دیگه اونا اصلا پا ندارن.
0042-02-2112-2112 پیامگیر رادیو فرداست. و وزارت خارجه روسیه با موفق خواندن همکاری اخیرش با ایران و ترکیه در برگزاری نشست آستانه، خواستار ادامه یافتن این همکاری ها برای حل بحران سوریه شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
ماریه زخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال درباره ادامه همکاری مسکو با آنکارا و تهران در سوریه گفت: با توجه به اینکه حل این بحران سریع و آسان به نظر نمی رسد، ما این همکاری را سازنده و دراز مدت توصیف میکنیم. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از همکاری ترکیه و ایران با روسیه برای برگزاری نشست آستانه قدردانی کرد و افزود هماهنگی سه کشور برای تسریع روند سیاسی حل این بحران ادامه خواهد یافت. پیش از آن حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران که در نشست آستانه سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده داشت، طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره رایزنی‌های مستمر برای حل بحران سوریه توافق کردند و قرار است او با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، هر ماه به تناوب در مسکو و تهران دیدار کند. ایگر شاتروف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که اختلاف‌ها میان مسکو و تهران در سوریه رو به افزایش است.
Наверное, будем все-таки исходить из двух тезисов. Первое, что бы ты ни делал, думай о конце.
ما باید به انگیزه ها و منافع طرفین توجه داشته باشیم. منافع روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بسیار متفاوت است. حتی اگر بپذیریم که موضع ترکیه پیرامون اسد تغییر اساسی کرده و اردوغان به سرعت زیر فشار کرملین در سوریه استقلال عمل را از دست می‌دهد، اختلاف‌ها بین مسکو و تهران نیز رو به افزایش است و زمانی که وزیر خارجه روسیه با تأکید بر این که بدون مداخله مسکو دمشق به دست تروریست‌ها می‌افتاد، نقش نظامی ایران را ناچیز تلقی می‌کند و هم زمانی که سخنگوی کرملین از مخالفت تهران با حضور آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در تضاد با خواست مسکو ابراز تأسف می‌کند، نارضایتی مسئولین روس از شرکای ایرانیشان روشن است. مهمترین اختلاف مسکو و تهران اکنون بر سر بشار اسد است که برای منافع مسکو بقای وی ضرورتی ندارد، اما برای تهران حیاتی است. به همین دلیل تهران می‌خواهد در کنار اسد تا احیای سلطه کامل او بر سوریه به جنگ ادامه دهد، اما منافع روسیه در آن است که هر چه سریع‌تر از سوریه خارج شود.
روسیه در راستای آنچه تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه خوانده، پیشنویس قانون اساسی سوریه را به دولت و اپوزیسیون این کشور و همچنین سازمان ملل ارائه کرد. گزارش ها هاکیست دولت بشار اسد چند بند این لایحه را غیر قابل قبول خوانده و از سوی دیگر برخی گروه های مخالف در اعتراض به این لایحه از حضور در نشست اپوزیسیون سوریه که جمعه در مسکو برگزار شد خودداری کردند. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو قصد تحمیل عقاید خود بر مردم سوریه را ندارد و قانون اساسی پیشنهادی صرفاً در برگرنده نظرات طرف های درگیر است که به مسکو منتقل شده. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، تدوین قانون اساسی برای سوریه را نشانی از قدرت نمایی روسیه در منطقه می داند.
با مداخله نظامی در سوریه، روسیه بازیکن کلیدی این بحران شده و تنها تفاوت دوره کنونی با چند ماه قبل در آن است که اکنون مسکو اهداف خود را در عرصه سیاسی دنبال می کند. کرملین دست کم تا زمانی که تکلیف روابطش با کاخ سفید روشن نشود، در تلاش خواهد بود بحران سوریه را خاموش نگه دارد. در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه مذاکرات کند است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران بر این منوال پیش خواهد رفت.
شنبه قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای نخستین بار پس از تحلیف دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کنند. ترامپ بارها از تمایل خود برای همکاری با روسیه در مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه خبر داده. از سوی دیگر بنا به بیانیه استانه، روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره مشترکاً مبارزه خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه با رادیو فردا همراهید ازتون سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط آخرین خبرها خواهید بود.